الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ربای قرضی بود. مسئله 1013 را از منهاج حضرت آیت الله العظمى سیستانی میخوندیم. عرض کردیم که ایشون معتقدن که اون شرطی که موجب ربای قرضی میشه باید شرطی باشه که اولا مالیت داشته باشه، به ازایش مال پرداخت بشه، و ثانیاً شرطی باشه که لولا شرط لازم برای قرض گیرنده نباشه. اگر یه امر مالی باشه و لولا شرط هم بر گیرنده قرض لازم باشه، مثل نفقه که واجب پرداخت بکنه، اگه شرط هم بکنیم موجب ربا نمیشه. این فرمایشی بود که ایشون مطرح کردن. در ذیل این مسئله به دو مسئله دیگه پرداختیم. یکی عبارت بود برای شرط برای ثالث، که ایشون شرط برای ثالث هم مشکل میدونستن و میفرمودن که مطلقاً شرط برای ثالث اشکال داره، البته مشروط به همون دو نکته که مطرح شد دیگه. یکی این که بار مالی داشته باشه و دیگری این که تکلیف و وظیفه او لولا شرط نباشه، که ما در این جهت تردید کردیم و گفتیم که از ادله اشتراط این مسئله در نمیاد. تفصیلی در مسئله دادیم. بحث دومی که ذیل این مطرح میشد این بود که حالا ما اگر در عقد القرض هیچ شرط زیاده نکنیم اما متأخر از عقد القرض شرط دیگری بکنیم، آیا اون شرط موجب ربوی شدن قرض میشه یا موجب ربوی شدن قرض نمیشه؟ دومین مسئله بود که در ذیل مسئله 1013 بهش پرداختیم. عرض کردیم که از ادله حرمت اشتراط در قرض از اطلاقش این مسئله استفاده نمیشه که حتی شرط متأخر هم بخواد موجب بطلان بشه. پس اشتراطی که ما میفهمیم از ادله اشتراط در عقد القرض، یعنی به موجب قرض دادن کسی رو ملزم کنید به این که زیاده به شما برگردانه، این حرام است. اما این که به موجب یه عقد متأخری شما بیاید این زیاده رو الزام بکنید، از این ادله فهمیده نمیشه. چون این که در مقام بیان مطلق اشتراط، چه اشتراط به این عقد چه اشتراط به عقد دیگر ولو متأخرن باشه، این مقام بیانیت استفاده نمیشه و این ادله قاصر است از اثبات و حرمت برای اون شرط زیاده‌ای که متأخر از عقد القرض در ضمن عقد دیگری ایجاد شده. شما الان قرض میدید 100 میلیون، قراره این آقا 5 ماه دیگه این 100 میلیون رو بیاره به شما بده، ولی ممکنه در عقد القرض دیگری شما شرط کنید که خب حالا مثلا یه ماه بعد یه بیعی میکنه، میگه شما یه زیاده هم به من تو اون عقد القرض بده اگر این گونه باشه، الا اینکه اون زیاده‌ای که شما در ضمن عقد دیگری شرط میکنید زیاده در ارتباط با تأجیلی باشه که در عقد القرض نبوده. یعنی قرار بوده 5 ماهه به شما بده، شما میگید که خب باشه من یه ماه بهت مهلت میدم به شرط اینکه شما خلاصه این مبلغ رو به من بدی. اگه این باشه چرا دلیل بر حرمتش وجود داره، ولی اگر صرفاً اینکه شما بخواید زیاده‌ای بابت عقد القرض بگیرید، این اطلاقات دلالت نمی‌کنه. حالا یکی دو تا روایت هست، یک روایت رو ببینیم بر مسئله دلالت می‌کنه یا دلالت نمی‌کنه. البته صورت مسئله ما اهم از حیله است، یعنی چه اون زمانی که شما قرارتون بر این بوده که احتیال کنید و خواستید خلصه حیله بزنید، و چه اون زمانی که نه از اول در عقد الغرض همچین رأی و نظر و تصمیمی نداشتید، ولی بعد در زمینه معامله دیگه این چنین تصمیمی میگیرید. ولی حالا حیله رو الان بحث 1014 میریم توی
فرض
آره اونا حالا عرض میکنیم دلیلش چیه. پس ما اینجا داریم تفصیل میدیم بین اونجایی که شما در ضمن یه عقد متأخر و شرط متأخر در برابر تأجیلی که در عقد الغرض مطرح نیست زیاده دارید میگیرید، این حرامه. و یه وقت اینه که نه، شما عجل زیاده قرار نمیدید، در عقد الغرض هم شما همینطور مطلق عقد رو منعقد کردید، صرفا میگید آقا یه پول بیشتری هم به من بده. در اون مشمول المؤمنون عند شروطهمه. مثلا شما در یه بیع متأخر میگید که 5 میلیونی بابت اون قرض هم به من بده، این ذیل المؤمنون عند شروطهمه. اطلاقات دلیل اشتراط اینها رو نمیگرفت، چون ظهور اینها حداقل در ارتباط با این بود که من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها لا یشترط در عقد القرض. یعنی شما که دارید قرض میدید قرضتون مشروطه به این نباشه، ولی اینکه لا یشترط حتی در عقد اخرا اصلا در مقام بیان این بودنش قابل احراز نیست که بگیم اطلاق داره که لا یشترط، چه در این عقد چه در عقد دیگر، چه مقارن چه مؤخر، اطلاق نداره دیگه. از این جهت این ادله قاصره از این مطلبه. این دیگه همون قسمی بود که عرض کردیم حرامه. نه نیست، همون ربای نسیه که عرض کردیم دو قسمه، یکیش این بود که در حقیقت زیاده زمینی در برابر اجل، یکم زیاده استقلالی در برابر اجل. اونی که در ربای جاهلی بود زیاده استقلالی در برابر اجل بود. یعنی اونها مثلا مدت و مهلت تمام شده میخوان این پول تمدید بشه، اون میگه خب باشه اشکال نداره، به ازای هر ماه تمدید من اینقدر از شما میگیرم. اینه که ما خوندیم در این سبب ناظر به اون نبود، ناظر به این ربای جاهلی نبود، یعنی به این شکلش. نسبت به این که ما از اول قرض بگیریم چرا، ولی این که قرار باشه ما برای تمدید قرض پول بگیریم، این روایت ناظر به اون هم که ما دارم چی میفهم؟ نه، چه الغای خصوصیتی از لایشتره؟ نه، ما اطلاق لایشتره تو میخوایم. لایشترت ولو با عقد مؤخر اطلاق داره که لایشترت و الا مثلا، ولو با یه عقد پسینی و مؤخر شما خلاصه بیشتر نگیرید، اصلا در مقام بیان بودنش احراز شده نیست. خب حالا آره، همون یک یا دو روایت بود که ممکنه تو این قصه دخالت کنه. حالا اون روایت رو که عرض کردیم به اجمال رسید آخرش، ولی حالا اون دو روایت رو عرض میکنه. اما این موردی که ما در برابر امحال بخوام زیاده بگیریم ولو با یک شرط مؤخر، عرض کردم که این اصلا گویا همون ربای از اقسام شایع ربای جاهلی، نه تنها، چون ربای جاهلی به نظر میاد دو قسم ربای نسیه رو میگیره، چه از اول شما در برابر اجل سود بگیرید چه برای امحال بگیرید. حداقل شأن نزول آیات و اینها ناظر به اینه که شما به هر حال در برابر مهلت دادن نسبت به عجلی که در عقد القرض شما تعیین کردید سودی بگیرید و این رو مهلت بدید. حالا چون چه به صورت استقلالی باشه چه شرط ضمن عقد دیگری باشه، چون الان ما تعبیر به شرط میکنیم، خب شرط حتما باید ضمن عقد دیگری باشه، ولی میتونه یه عقد استقلالی باشه. میگه من به تو یه ماه دیگه مهلت میدم برای پرداخت این پول، مشروط بر این که تو این مبلغم به من بیشتر پرداخت کنی. این خودش در حقیقت تمدید عقد القرض است. خب اگه به صورت استقلالی باشیم ممکنه بگیم خب این قرض دوباره است، ممکنه قرض دوباره باشه. البته این که میگم ممکنه، چون در عقد القرض تملیک به زمان است و شما یه بار که این ملک رو تملیک کردید تا به ملک شما برنگشته دیگه تملیک مجدد معنا نداره. اینی که میگم ممکنه از باب این که اگر ما هویت و حقیقت عقد القرض رو بخوام در این تمدید تطبیق بکنیم شاید دیگه نتونیم بگیم قرض است، چون تملیک مجددی وجود نداره، چون ما یه بار مال رو به او تملیک کردیم، ذمه او مشغول به عوض و زمان، دیگه دوباره او رو تملیکش نکردیم که بگیم قرض مجدده. ولی خب به هر حال در حکم قرض مجدده، یعنی مثل اینکه شما گویا این رو بری الذمه میکنید یا وفاء به قرض تلقی میکنید، دوباره تملیکش میکنید به عوض، و به خاطر این دقیقاً قرض مجدد نیست ولی چیزی شبیه قرض مجدده، میشه اون قرض ربوی. خب اون عمده مسئله اینه که خب ربای جاهلی بر اساس شأن نزول اون چیزی که مطرح کردن همین بوده و قطعاً این مورد از موارد ممنوعه و حرامه و نباید انجام داد، حالا چه بل استقلال باشه چه در ضمن یه عقد بیعی باشه. شما در ضمن عقد بیعی شرط میکنید که دیرتر به من بده ولی این مبلغ رو بابت تأخیر باید به من پرداخت کنی. بله عمدش آیات، البته به قرینه شأن نزول. دیگه شأن مورد که حتما شامل میشه، ولی دیگه مورد فقط تردید در شأن نزول اثبات شأن نزول. یعنی اگر شأن نزول ها صرفا در کلام مفسرین باشه آیا این اثبات شده است یا اثبات شده نیست، الا اینکه آقایان میگن به تواتر ثابت باشه. یعنی همه مفسرین میگن شأن نزول آیه اینه، یه وقت اینه که روایتی است که این آیه در این مورد نازل شده، یه وقت اینه که نه روایتی نیست، حالا مفسری این رو گفته، ولی این که واقعا این شأن نزول آیه باشه یا نه. ولی اگر همه مفسرین میگن که بله شأن نزولش اینه، خب گویا شأن نزولش به تواتر ثابت شده است. این خودش، حالا خواستم بگم این یه بحثی هست در شأن نزول دیگه، بله که باید اثبات شده باشه، ولی وقتی که این مورد وجود داره دیگه یک کلامی های سیستانی دارن که من الان میخوام بپردازم، قرارم بوده که امروز بگم. ایشون ربا رو تقسیم به ربای فاحش و معتدل میکنن. ربای فاحش یعنی یک زیاده خیلی فراوان و ربای معتدل یک زیاده خیلی معقول و منطقی. شاید البته ایشون میگن قرآن هم از آف مضاعفه میگه و ربای فاحش میگه. حالا من فرمایش های سیستانی رو در کتاب رباشون مطرح میکنم که ایشون میخوان بگن اون ربایی که در قرآن اومده اون ربای فاحشه از آف مضاعفه، نه ربای معتدل. قبلا گفتم که کلام مفسرین رو گفتم که از آف را هم ضعف میگفتن بعضی، این گفتن دو برابر بیشتر، ولی ایشون تقسیم میکنن به ربای فاحش و معتدل. حالا من به کلام ایشون میرسم.
اول میگه میدم بشم این کم برابر شده، این مثلا معقول بوده.
پن برابر و شش برابر بر اساس مدت دیگه، یعنی بگه آقا من 1,000,000 میدم، شما 5 سال دیگه 50,000,000 به من بده. چرا نشه؟ 1,000,000 5 سال دیگه بله که معقوله. حالا رایج بوده که نمیدونم، ولی تصور داره دیگه. یعنی شما به اندازه‌ای که مهلت و مدت میدید در قرض، به همون اندازه سودش رو بیشتر میگیرید. آره. با اون آیات که سازگاره که از اول شما مهلتی بدید و از عفو مضاعف بگیرید ازش. میگن آقا قرضهای طویل المدت، ولی قرض طویل المدت به شما 200,000,000 وام میدن، بعد 5 ساله 800,000,000 از شما میگیرن. بعضی از واما میگن اینطوریه، حالسه هم از عفو مضاعف دیگه. میگو خب چرا؟ میگو 5 ساله بهش دادم، 5 ماهی که من ندیدم بهش. اگه 5 ماهی میدادم خب کمتر میگرفتم. یعنی نکنید الان سیستم امروز رو در نظر بگیرید، حالا نه در کشور ما، شاید در خیلی جاها اینطوری، او در حقیقت بر اساس مهلت و مدت در حقیقت سودش رو محاسبه میکنه. این یه جوری مثل همون مهلت رو مهلته، یعنی میگه که 1 ساله بخوای انقدر، 2 ساله بخوای انقدر، 3 ساله بخوای. از اولم داریم طی میکنیم. شما 100,000,000 یه سال دیگه میدی 200,000,000 بده، 2 سال دیگه میدی 300، 3 سال دیگه 400,000,000 بده. خب میشه از عفو مضاعفه دیگه. اسمش میذاریم مثلا وام طویل المدت. حالا من اون ذیل فرمایش ایشون که ربای فاحش و معتدل رو ایشون مطرح میکنه، اگه اجازه بدید بیشتر اونجا صحبت کنیم، باز برگردیم ببینیم که واقعا ربای قرآن همون ربای فاحشه و اصلا ربای معتدل از قرآن در میاد در نمیاد، قرآن همه از عفو مضاعفه رو حرام کرده یا غیر از عفو مضاعفه هم حرام کرده.
این که الان تو هم دستانی بیاد شرط میکنه که مثلا اون قرضم رو صورتش بگیرم، تا اطلاع و عدل شامل میشه، میخوام اصلا
خب ما شرط میکنیم که اون قرضی که به دادم با زیاده به من برگردون.
از این شرط شد نه چسته به اون قرض هستن شرط داره، یعنی این شرط در واقع خود این دمشاره واسه این شرطی بیم بی دیگه.
حالی اون که شرطیست در بی، ولی شرطیست نسبت به عقد القرض. یعنی ما شرط میکنیم که تویی که 100,000,000 به من ضامن بودی الان 105,000,000 به من ضامن باش.
شما تو قرض به بی گفتید زیاده گفتید نمیشه شامل نمیشه، ولی تو اینکه دیگه که مثلا تاخیر مدت باشه میشه، این تفاوت بین دو تا چیز ما میاد دیگه شه اینجور شرط تو یک بی خارجیه، حالا یا به خاطر تاخیر اضافه کنیم یا به خاطر اینکه اصلش اضافه کنیم، چه فرقی میکنه که اینجا عدد شاملش نسبت بشه؟
خب چون تأخیر رو دلیل داریم خود آیاته، در ارتباط با این که ما مستقلن یا شرط کنیم در ضمن بیعی که به ما مهلت بده و به ازایش پول بده، خب اون که آیات دلالت میکنه، ولی در ارتباط با این شرطی که هیچی اضافه نکنیم، این رو باید ببینیم کدوم دلیله. به عبارت دیگه، حالا شاید سوال شما هم ناظر بریم، اونجایی که ما داریم نسبت به یک عقدی که عقد القرضه یه متممی قرار میدیم و اون جواز تأخیر در پرداخته، درسته؟ ما داریم یه متممی قرار میدیم و به ازای اون متمم داریم سود میگیریم، پس این مطمئنن ربطی به عقد القرض داره. پس شما در حقیقت دارید سودی میگیرید به ازای عجلی، به ازای مهلتی. حالا چه این سود به ازای مهلت خودش استقلالاً باشه چه در ضمن یه عقد صحیح باشه. معنیش اینه که خب میخوام ملزمش کنیم، یعنی اگر این یه وعده باشه، یه وعده استقلالی باشه یا یه عقدی نباشه الزام آور نیست شرعا. نه اگر شما بگید من حالا فرض کنید اگر ربای قرضی و امهال حرمت نداشته باشه، شما بگید آقا من یه ماه بهت مهلت میدم به ازای این که تو اینقدر به من پول بدی، این خودش چه عقدیه؟ اصلا عقد یا عقد نیست یا نه به عرضم برسید، نه به عرضم برسید، یا اگه یه وعده ابتدایی باشه هیچ الزامی وجود نداره از طرفین. اگر سر تاریخی اومد گفت آقا پول ما رو بدید، شما نمیگی آقا تو که یه ماه مهلت دادیم یا ما که عقد نبودیم، دقت نمی کنید به عرض من. عرض من اینه که اگر ما در ضمن یه عقدی نکنیم این اصلا هیچ الزامی نداره. خب چرا ما میبریم در ضمن عقد البیع؟ بخاطر که الزام آور باشه، والا اینکه صرفا یه وعده ابتداییه. من وعده دادم که اگر شما به ازای یک ماه تأخیر انقدر بدی منم تأخیر بهت میدم. حالا من تأخیر ندادم، ما آقا میگه آقا تو که یه ماه به ما تأخیر دادی مهلت دادی، میگه نه من برگشتم از حرفم. ما هیچ الزام قانونی نداریم که تو حتما باید سر حرفت باشی، چون اینی که من گفتم که اصلا عقد نبود، این یه وعده بود، وعده. حالا اگه همینو ضمن یه بی بیارم چی میشه؟ ملزمم دیگه، از باب المؤمنون عند شروطه، قابل اخذه. نه اول دوم نداره،
نه
اول دوم نداره. شما میگی که من قرار 100 میلیون بده، خب ماه دیگه بده 110 میلیون بده، اول دومی نداره، ماه دیگه 110 میلیون. حالا شما اگه برگشتید از یه حرفتون هیچ الزام قانونی ندارید که شما انجام بدید، چرا میبرید در ضمن عقد دیگه؟ به خاطر که ملزمش کنید.
100 میلیون برگرده از مهلتش، ما از 10 میلیون برمیاد.
خب ولی من مهلت میخوام، پول ندارم بدم الان 100 میلیون بهش. خب من شما میگید چرا ما ببریم به عقد دیگه؟ میگیم ما به عقد دیگه ببریم میشه شرط ضمن عقد و الزام آوره، ولی ضمن عقد دیگه نباشه خب الزامی نداره، یه وعده ابتدایی.
دو طرفه
دیگه، نه اینا کنید، باید یه عقد شرعی باشه، یعنی باید یه عقد باشه که ما حکم الزام برش بیاریم، ولی اگه عقد نباشه حکم الزام نداره. این آقا پول نداشت که سر تاریخ بده، اگه پول داشت که یه ماه 10 میلیون خسارت نمیداد. من اگه امروز پول داشته باشم به شما بدم که نمیگم یه ماه به من مهلت بده 110 میلیون به شما بدم. حالا شما میگید نه دوباره آقا برگشت خب رو 100 میلیون رو بده. خب ما نداشتیم که بهش بدیم که مهلت خواستیم، اگه داشتیم که بهش میدادیم. و علت این که میبریم در ضمن عقد دیگر به خاطر این که ما ملزم بشیم، میشه شرط ضمن عقد و المؤمنون عند شروطه میگیره و بعد الزام آور میشه و بعد دیگه اون حق مراجعه نداره و تأخیر من معصیت نیست و دیگه همه احکام یک شرط الزام آور تحقق پیدا میکنه. این که گفتم ممکنه عقد القرض جدیدی باشه، اگه بتونید عقد القرض جدیدی تصویر کنید باز خودش میشه عقد و الزام آور، که عرض کردم محذور داره، یعنی چون تملیک به عوض نیست. البته بعضیا میگن عقد القرض رو نگید تملیک به عوض، بگید تملیک به زمان، چون میگن تملیک به عوض که بگید میشه همون بی هم تملیک به عوض بود. و حالا این یه بحثی کردن بعضیه که این تعریف دقیقی نیست تملیک به عوض، چون تملیک به عوض که با بی بد تفاوتش چیه، چون اونم تملیک به عوض. به خاطر این بعضی ها گفتن که تعریف دقیق عقد القرض تملیک به زمان است نه تملیک به عوض. حالا اون بحث تعریفه، اجازه بدید برگردیم به ریل بحث. ما بحثمون در این بود که آیا اگه قرار باشه زیاده بگیریم به شرط متأخر درسته یا نه، به شرطی که متأخر از عقد است. عرض کردیم اگر اون زیاده به ازای امحال باشه مطمئنن حرامه به همون ادلهی که عرض کردیم، اما اگر به ازای امحال نباشه صرفا میگیم اون قرضی که دادیم یه چیزی به من بیشتر بده و در ضمن یه عقد صحیح متأخر این شرط رو کردیم، عرض کردیم اون ادلهی که خوندیم ناظر به این قصه نیست. فقط یک یا دو روایت ممکن بود تو این قصه به کار ما بیاد که ببینیم اونها دلالت میکنه یا نمیکنه. یه روایت اون روایتی بود که در اون روایت گفت من به ازای تأخیر ازش پول میگیرم. خب یادتون اومد کدوم روایت بود یا نه؟ چی؟ حالا یکی اون بود که اون تردید اصلا شامل این مورد بشه یا شامل نشه، ولی روایت دیگری بود که در یه شرط مؤخری قرار بود پرداخت کنه. بله، اون روایتی که فعلم انصر فلکه علیه الف درهم، قول داد که بعد حضرت فرمودن لا ينبغي ان يشهد الا بالحق، روایت کتبت الى الاخیر رجل یکون له على رجل مات و درهم فیلزمه فیقول له انصرف الیک الى عشرت ایام و اقضی حاجتک فإن لم انصرف فلک علی الف درهم من حاله من غیر شرطه و اشهد بذلک علی ثم دعاهم الى الشهاده فوقع علیه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. روایت محمد ابن الحسن الصفار. خب بعضی ها به این روایت استدلال کردن، گفتن که اگر اون زیاده در حقیقت متأخر از عقد القرض هم باشه و به شرطی متأخر از عقد القرض هم باشه حرام است و باطل است به روایت محمد ابن حسن الصفار. روایت محمد ابن حسن الصفار به این روایت استدلال کردن که متأخر از عقد القرض هم حرام است و باطل، ولی روایت چی بود؟ این بود که رجلن یکون له علا رجلن معت و درهم، یک کسی 100 درهم بدهکاره فیلزمو، اون آقای خلاصه طلبکار میاد و میچسبه به این آقا و فیقول له، میگه که این بدهکار بهش میگه که انصرف که الا عشرت ایام و اقضی حاجتک، میبینه این آقا خیلی اصرار داره بهش میگه که آقا 10 روز به من مهلت بده من 10 روز دیگه پولو برات میارم و عقضی حاجتک، خلاصه اون نیاز تو رو برآورده میکنم. فعلم انصرف، اگر من تا 10 روز دیگه پول نیاوردم فلک علیه الف درهم من حاله من غیر شرطه، من 1000 درهم بهت خواهم داد. و شاهد بر این مطلب گرفت و اون آقا هم نیاورد تا 10 روز دیگه. ثم دعاهم الى الشهاده، گفت شما که شاهد بودید، اون مگه نگفت اگه نیاوردم این قبده بیان شهادت بدید و من این 1000 درهم بگیرم. حضرت فرمودن لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. خب گفتن که به هر حال این ربایی است، این سودی است، شرطی است که متأخر از عقد القرض، اما حضرت هم میفهمن که لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق، این کار باطل، شهادت بر باطلم جزء شهادت زور دیگه، والذین لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کرامه، این شهادت زوره. و تا حالا زورشو من میگم، ولی حضرت فرمودن حق حتما در برابر حق باطله که همون زور. خب به این روایت استدلال کردن، گفتن که اگر متأخر بر عقد القرض باشه اشکال داره، اما این روایت اینه که رجل یکون له علی رجل مئت درهم فیلزمه فیقول له انصرف الیک الی عشرة ایام، این مال امهال است. حالا باز دقیقا هم امهال نیست، توضیح میدم، و تمام صور شرط رو نمیگه، یعنی تفصیلی که ما دادیم، ما گفتیم یه وقت در برابر امهال شما میخواید پول بگیرید، خب بله اون اشکال داره، یه وقت در برابر امهال نیست، بلکه شما میخواید نسبت به همون عقد القرض گذشته یه سودی رو اضافه بگیرید، و این شامل اون موردی که ما الان محل بحثمونه نمیشه، چون یا عقدی بوده که بلا، یا قرضی بوده که بلا تأجیل بوده، یعنی هر وقت آقا مراجعه میکرد حال بوده که این آقا ملزم به ادا بوده، یا قرضی بوده که عجل داشته و عجلش رسیده. در غیر این دو صورت الزام به هر حال بدهکار و قرض گیرنده به پرداخت معنا نداشته دیگه. این که اون ملزم کرده، این گفته من 10 روز به هم مهلت بده اینقدر بهت میدم، معناش اینه که به هر حال یا حال بوده یا عجلش سر اومده بوده دیگه. از این جهت پس این روایت شامل مورد بحث ما نمیشه. بعضیا گفتن این روایت همینطوری تمسک کردن و دیگه تفصیل ندادن در برابر مهلت یا غیر مهلت. یه نکته است. نکته دوم اینه که خود این روایت هم به ازای امهال نیست اصلا. من همینم تکمیل کنم، چرا به ازای امهال نیست؟ چون نکنید گفت من 10 روز دیگه میارم، اگر نیاوردم 1000 درهم جریمه بهت میدم. چی میفهمید؟ حالا عرض اول ما این بود که اون موردی که فعلا ما، این موردی که در برابر امهال شما سود بگیرید رو گفتیم حرامه، گفتیم اصلا شأن نزول آیات هم اینه، ولی اون مورد محل بحث رو روایت محمد بن حسن صفار نمیگیره، چون ما عجل تازه‌ای ندادیم. چی می‌فهمید؟ دارید چی میگید؟ دفاع میکنید؟ ها تایید، خیلی خوبه. البته نفهمیدم چجوری تایید شدم، ولی امید تایید. نه نه کنید، عرض اول ما اینه که این روایت در اون موردی که ما داریم صحبت میکنیم نیست. موردی که ما صحبت میکنیم اینه که نه، هیچی بر عجل اضافه نشده، من 100 میلیون دادم که 5 ماه بیارین، الان هم قرار 5 ماه بیارید، فقط در ضمن یه عقد بعدی گفتم یا او 100 میلیون و 105 میلیون به من بده، گفته باشه میپذیرم، یعنی 5 میلیون اضافه است. این روایت هیچ ربطی به اون مورد نداره. حالا ما باید ببینیم القاء خصوصیتی، تنقیح مناطی، چیزی وجود داره یا نه. نکنید اول همین صورت مسئله روایت رو نگاه کنیم، صورت مسئلهش با صورت مسئله ما متفاوته. حالا بعد بحث از القاء خصوصیت هم میکنیم. خب ولی در برابر 10 روز مهلت خواسته دیگه.
10 روز مهلت که اصلا زیاده توش نیست.
یعنی چی نیست؟
گفته تا 10 روز دیگه میام خود پولتو بدم.
آره دیگه، اگه نیاوردم. اگه نیاوردم.
من یک وعده میکنم، شاهدم روزی گرفته که از این به بعد یک عقد دارم. حالا عقد نیست دیگه، وعده بوده.
یعنی ربطی به صورت مسئله ما علی حال نداره دیگه، ما هیچ تمدیدی نداریم دیگه. ما در ارتباط صورت مسئله ما اونجاییست که هیچ ربطی، عجل همو عجله، ما نسبت به اون هیچ تأخیری، ولی این تأخیر داره دیگه، 10 روز مهلت خواسته. خب نکنید این نسبت به صورت مسئله ما نیست. بعضی ها دیگه بدون اون تفصیل خواستن بگن روایت محمد ابن حسن صفار کلن شرط مؤخر رو هم میگه حرامه و باطله. خب اما اون صورتی که ما گفتیم حرامه، ما گفتیم در برابر اجل پول میگیره، آیا این روایت اون صورت هم میگیره یا اصلا این صورت سومیه؟ چون ما گفتیم یه وقتی نگه هیچ عجلی اضافه نمیشه، فقط شما میگید یه پول بیشتری بده، صورت دومش اینه که نه، یه عجلی رو اضافه میکنید و به ازای عجل پول میگیرید. آیا این به ازای عجل؟ نه، این اصلا به ازای عجل هم نیست، به ازای عجل نیست. اون به این آقا میگه 10 روز به من مهلت بده، اگر من در اون 10 روز اداء دین نکردم من جریمه میشم. یعنی من برای اون 10 روز پول نمیدم، برای تأخیر از 10 روز پول میدم. پس صورت دوم هم نیست، این یه صورت سومیه. صورت سوم اینه که میگه من 10 روز به من مهلت بده، اگه از 10 روز به بعد تأخیر کردم اینقدر من به جریمه خواهم داد، پول خواهم داد. آره. چی میفهمم؟ حالا اونش مهم نیست بر ما که ما بگیم 100 درهم، ما مهم زیاده است بر ما که 100 درهم بده، 1000 درهم بده یا 1100 درهم، اون زیاده چه حکمی داره؟ به این نکته دقت کنید. خب این آقا نگفت که من به ازای 10 روز پول بهت میدم، پس ما اون اضافه رو به ازایش پولی نگرفتیم. گفت 10 روز بیشتر اگه شد من 1000 درهم جریمه میدم. حضرت فرمودن این حرامه و این صورت سومه. پس تون دو صورتی که ما گفتیم هیچ کدوم نیست، این صورت سومه. یک لحظه دقت کنید، این صورت سوم خودش چه عقدی از عقوده؟ اصلا این جعاله هست یا نیست؟ اصلا این عقد الغرض است، جعاله است. یعنی ما میگیم که من میگم اگر این نشد اینقدر بهت پول میدم، اگه شد این کارو میکنم. یعنی ما میتونیم اینو یه عقد دیگه ای فرض کنیم و ربطی به عقد الغرض نداره. حالا اصلا ببینیم عقد جعاله صدق میکنه، یعنی اینجا میشه جعاله گفت اصلا جعاله. آقا من اگه این کارو برای شما انجام ندادم 100,000 تومان به شما میدم، اگر نتونستم انجام بدم 200,000 تومان به شما میدم، اگه تا فلان. چی میفهمن؟ در جعاله بعضی ها میگن اون جعل میتونه به ازای فعل باشه و میتونه به ازای عدم فعل باشه. البته عموما میگن به ازای فعل باید باشه، یعنی اگر شما این کار رو بکنید میدم، ولی التزام بر علیه خودم دیگه جعل نیست، اصلا جعاله نیست. هر وقت من یه قراری بذارم و بر علیه خودم قرارداد ببندم جعاله نیست. در تعریف جعاله این به نظر میاد حداقل با تعریف مشهور این جعاله نیست، یعنی ما بگیم که عقد جعاله است، ولی هر التزامی که بر علیه ما باشه. به طور مثال شما میدید به خیاط میگید که آقا اینو خوب بدوز، اگر اینو بد دوختی من مثلا 1,000,000 ازت پول میگیرم. به یه پیمانکار میگید اگه این کارو به درستی انجام ندادی اینقدر باید به من جریمه بدی، اگه تا این تاریخ ندادی اینقدر باید به ما بدی. این چه عقدیه خودش؟ آیا یه عقد شرعی هست یا یه عقد شرعی نیست؟ حالا ما بهش میگیم وجه التزام یا امثال اینها، توی عرف رو عرض میکنم، ولی خودش یه عقد هست یا یه عقد نیست که ما بر علیه خودمون یا بر علیه دیگری به عنوان شرط ضمن عقد. این رو به عنوان شرط در ضمن عقد میشه گذاشت که شما شرط کنید که اگر این آقا نتونست این کار رو به درستی انجام بده این مبلغ به شما پرداخت کنه. عقد مستقر نه، شرط ضمن عقد، به عنوان شرط ضمن عقد ممکنه، ولی اینجا عقد دیگه‌ای منعقد نشده که بگیم شرط ضمن عقد است. اما یه عقد مستقل باشه یا نه، به نظر میاد عقد مستقلی نیست که ما مستقلن بیایم یه همچی عقدی منعقد کنیم.
استقبال میکنم که ازش حرمت محمد نشید
چی؟
این عدد هم در لایم تغییر لهم انگشت و لا بالحق یه حرفی که نمیگم یعنی این حرفی که بند خدا زده حرفی که عملی نیست اصلا این بند خدا که صد درم رو احبا بوده و دیگه در روز دیگه هزار درم حالاتن ببینم یعنی خود کنم همدن که این نمیتونه کار کنم بعد حضرت هم اینجوری شهادت ندن اونها شهادت ندن الا به نه یعنی شهادت داره امری بودن که امکان داشته باشه یعنی خودش هم میدونه که علیکی داره حرف میزنه هزار در هم در روز دیگه حالتا هم
لا یم بقیل صاحب دین ایا خوز الا
نه همجوری یعنی همجور رو قبول بکنه که اصلا باطل هم بشه دیگه نفس موقع این چیزی که حق هست یعنی این یعنی گرفتنی نیست
یعنی یه چیزی که نیست و نباید بگیره ها
نه اصلا گرفتنی نیست
یه چیزی که هست بگیره
نه اصلا قابل گرفتن نیست چیزی
چرا قابل گرفتن یه هزار درهم آورده باشه چرا قابل گرفتن نمیشه نه دیگه نشد حضرت فرمودن اخذ نکنه میگن پولی که نیست نباید اخذ کنی یه وقت حرف شما اینه حضرت میفهمن پولی که وجود نداره رو شما نباید اخذ کنه میگن پولی که نیست ما چجوری بگیریم ما از پولی که هست باید صحبت کنیم که بگیریم نه میدونید طرف گرفتاره قرار پول به حسابش بریزن الان فقط گرفتاره الان توی شرایطی گیر کرده میگه اگه این 10 روز رو من مهلت بدی پول میاد تو حسابم و اینقدر مطمئنه که 10 برابر اون اصل مال حاضر پرداخت کنه از این فهم لایم چون مطمئنه اینقدر یقین داره
اصلا میخوام بگم که تو عرف ممکن نیست که مثلا 10 روز دیگه من
ده
قبول کنم که
بخاطر
10 روز 10 برابر
بدم نه من بعد 10 روز نه جریمه داره میده من انقدر یقین دارم و میخوام شما رو مطمئن کنم به این وقت دادن میگم آقا تو اگه 10 روز دیگه ندادم 10 برابر اینو بهت میدم انقدر یقین دارم خیر انسان بسیار خوب نکنید عرض کردیم این روایت محمد ابن حسن صفار نه صورت اول ما بود نه صورت دوم ما بود بلکه صورت سومی است که یه آقایی به خاطر این که مهلت بگیره حاضره که اگر نتونست در مهلت دوم قرضش رو ادا کنه جریمه پرداخت کنه حضرت بفهمن اینم جایز نیست جایز نیست که شما جریمه پرداخت کنید به خاطر اون مهلتی که گرفتید جریمه تأخیر مهلته نه پول به ازای مهلته اینم میگن جایز نیست خب حالا اگه این جایز نیست آیا میتونیم به اولویت بگیم در برابر عجلم جایز نیست من عرض کردم که صورت این روایت صورت بحث ما نیست ولی به الغاء خصوصیت به اولویت به تنقیح مناد میشه بهش رسید یا نه این قسمت اصل بحث ما بود که بهش نرسیدیم اللهم صل علی محمد و آل محمد